来不及退货。
سلام
حالا نمیشد بزنید سرمایی
برمان
دوشنبه ها ظهر منزل مادرم قوقایی بود. سرزده می آمدند، می نشستند، می گفتند، خوشی می کردند، می خوردند، با عشق و لذت می رفتند. دوشنبه های روزا خانوم دیدنی بود و عالمی داشت. مادر موجود غریبی بود. یادش می ماند که هر کس چه غذایی دوست دارد یا چه چیزی نمی خورد. می پرسیدم مادر چرا اینقدر غذا درست کردی؟ می گفت فلانی عاشق بامیه است، خیلی وقتم هست اینجا نیومده، خورش بامیه رو برای اون درست کردم. فلانی هم که لب به بامیه نمی زنه، فسنجون دوست داره، فسنجون مال اونه. بچه هم که عاشق تحچینن، کاوه هم که عاشق قیم است. اینم سالاد مخصوص آقای صدر. مادرم اینگونه بود. مادری که بهروخ منتظمی در ششمین شماره از مجله ناداستان در یادداشت خود با عنوان دوشنبه های روزا خانم چند خاطره بادآورد به تصویر کشیده، روزا منتظمی است. با نام اصلی فاطمه بحرینی، متولد 13 مرداد 1301. اگر زنده بود 13 مرداد 1401 صد ساله می شد. من فهیمه خضر حیدری هستم و در 100 سالگی خانم منتظمی با زنان و مردان بسیاری درباره کتاب او و اثری که بر فرهنگ و جامعه و ذوق و سلیقه و سفره ایرانی گذاشته گفتگو کردم. روزا منتظمی معلم آشپزی و نویسنده کتاب مشهور هنر آشپزی. خودش حتی از کتابش هم مشهورتر بود. کسی نمی گفت کتاب هنر آشپزی، همه می گفتند کتاب روزا منتظمی. گاهی کلمه کتاب را هم حذف می کردند، خود روزا منتظمی کافی بود. زنی که بیش از 4 دهه گذشته را در آشپزخانه ایرانیان حضور داشته.
از وقتی که بچه بودم، حداقل 4-5 سالم بود و یادمه، ما همیشه یه دونه کتاب آشپزی روزا داشتیم تو آشپزخونمون، همیشه اونجا بود، همیشه پای ثابت آشپزخونه ما بود.
جای کتاب روزا منتظمی من داخل آشپزخونه توی همون کابینتیه که من توش وانیل، بیکینگ پودر، قالبای شیرینی، قالبای غذاها، ظرفایی که مربوط به غذاهای خاص نگه می‌دارم.
تا زمانی که یادم میاد این کتاب تو خونه ما بوده. به طرز اتفاقی فامیل مادر منم منتظمیه، ولی هیچ نسبت فامیلی با هم دیگه نداره. البته که تو خیالات بچگونه من همیشه ایشون یه خاله دور و ندیده من همیشه بوده. نمیدونم چرا فکر کردم که مامانم اینا اشتباه میکنن که ایشون با من نسبتی نداره.
برای من این کتاب یادآور عطر وانیله، عطر دارچین، اون بوی کیکای عصرونه‌ای که تو خونه میپیچید و مامان روش خاک قند میریخ، ما با شیر کاکائو گرم میخوردیم، بزرگترا با قهوه یا چای، و انگار یه گروهی رو همدلانه دور هم جمع میکرد.
کتاب او را ورق میزنم و بوی خوش هل و وانیل و بیکینگ پودر و چند پر ترخون من رو هم مثل همه زنان و مردانی که درباره خانم منتظمی و کتابش با آنها حرف زدم میبرد به سالهای دور، سالهای دهه 60، سالهای سیاه جنگ و دیگر هیچ.
علامتی که همه کنی میشنویم اعدام خطایی و وضعیت رمزن
توی رویاهام، رویاهای همون شبای که آژیر قرمز می‌زدن، بعد که می‌دیدیم زنده ایم، میومدیم می‌شستیم تو خونه دوره هم، بعد من کتابم داشتم دور بر خواهم می‌شستم ورق می‌زدم، اون مزه رو داشت، مزه خوشبختی و مزه نجات یافتگی و مزه، یه مزه عجیبی بود.
طعم خوش نجات یافتگی برای مردمی که زنده می‌ماندند، از پناهگاه به خانه برمیگشتند و کتابی را ورق می‌زدند که انگار نویسنده آن را برای همین روزها نوشته و کنار گذاشته بود تا بگوید می‌دانم بر سرمان بمب می‌ریزد، اما تو بیا و با من خیال کن.
این کتاب فقط یک کتاب آشپزی نبود. من 44 سالمه و خاطراتی رو که الان دارم میگم مربوط میشه به زمان جنگ، زمانی که هیچی نبود، هیچ امکاناتی نبود، نه تلویزیون درست حسابی بود، نه برنامه خوب مفرحی بود، ولی این کتاب که باز میکردی انگار وارد یه دنیای رنگ و بو و عطر و...
تو اون روزگار بیبرقی تهران در زمان جنگ که خب خیلی تکرار هم میشد در طول هفته و اگر به غروب و شب میافتاد خیلی کسالت بار بود، ما همیشه یه جوری باید خودمون رو سرگرم میکردیم دیگه. مادرم با این تصویر رو دارم ازش که با این کتاب خودش رو سرگرم میکرد، یه چیزایی یادداشت میکرد، شاید اون تو اون دوران باعث سرگرمی مردم هم میشد. گاهی این کتاب قرض داده میشد اگر کسایی نداشتن، مثلا از روش دستورایی که بیشتر میخواستن درست بکنن و یادداشت میکردن.
خانم روز منتظمی کتاب نوشت، ولی من فکر کنم فقط من نبودم تو بچگیام که انقدر عشق کردم با این عکس ها، چون نبود اصلا، نه اینترنتی بود، نه کامپیوتری بود، نه مجله آشپزی بود اون موقع، ولی این کتاب اصلا خیلی روزای قشنگی برام درست کرد.
کتاب خانم روزا منتظمی رو حدود 30 سال پیش خرید کردم. 3 سال بعدش که ازدواج کردم مجبور شدم به خاطر طرح همسرم که پزشکیش رو تموم کرده بود باهاش برم روستا و اونجا واقعا هیچ مرجعی به جز کتاب خانم روزا نداشتم. نه تلفنی بود، نه هفته یک بار دو بار باید میرفتیم تلفن خونه مثلا صحبت میکردیم با خانواده هامون. این کتاب واقعا همه چیز من بود.
شارلوت گرم و شارلوت سرد تو ذهنم بارها و بارها لایه به لایه این مواد داخل شارلوت رو میچیدم و همش تو ذهنم بود، چون خیلی از چیزاش در دسترس نبود، خیلی از چیزاشو من نمیشناختم. یه نوجوانی بودم که توی اون سالهای 60 که در واقع همه چی خاکستری بود، همه چی دلگیر بود و هیچ کار خاصی نمیشد کرد، با این کتاب در واقع در یه دنیای جادویی برون باز شده بود و این دستورا رو و یا کرما، موسا، اینا چیزایی بود که من دائم توی ذهنم عکس‌ها رو نگاه می‌کردم و فکر می‌کردم خب الان این کار می‌کنم، ژلاتین رو آب می‌کنم، بعد اینو می‌زنم بهش. همینطوری مرحله به مرحله توی ذهنم این دستورای آشپزی رو پیش می‌بردم.
کتاب روزا منتظمی در آن سال‌های جنگ و راه‌های بسته و کمبود و کپون و ترس پنجره‌ای بود که به دنیای دریغ شده باز می‌شد. انگار در 100 سال تنهایی گیر کرده بودیم و ملکیادس دورگرد برای من از شادی و سایر اختراعات نشاط‌آور آدم‌ها در جهانی دیگر خبر می‌داد. هنوز خیلی چیزها اسم نداشت و اگر می‌دیدیمشان باید با انگشت نشانشان می‌دادیم. عکس‌های کتاب و میزهای هیجان‌انگیز شام و نهار همه خیلی زیبا بود و خانم منتظمی از چیزهای عجیبی حرف می‌زد.
من سال 64 بود که مادرم این کتاب رو از کتابفروشی شفیعی در چهارراه زند در شیراز تهیه کرد و روزی که اینو به خونه آورد من خیلی جذب شدم به این کتاب، به خاطر اینکه این کتاب یک کتاب با جلد گالینکور بود ولی روش یک کاور کاغذی داشت که کاغذ گلاسه و رنگ و پر از عکسای رنگی از سینی‌های غذا یا میزای شام و نهار خیلی منو جلب کرد و از اون موقع تا حالا من با این کتاب مشغول هستیم. خیلی چیزا رو هنوز که هنوز بهش مراجعه میکنم.
سالای 60 هنوز خیلی چیزا به خاطر اون شرایط جنگی، به خاطر اون شرایط بسته، خیلی چیزا وارد سبد خانوار طبقه متوسط نبود. شنیده بودم توی بازار بهجت آباد یا بازار تجریش خیلی چیزا پیدا میشه، اما مسیری نبود که راه یه دختر نوجوان به اونجا باز باشه و بری و بگردی و طعما رو امتحان کنی یا سبزیجات رو دستت بگیری و ببینی که این چیه و چی میتونه باشه.
آرتیشو حتی اسمش هم دقیقا نمیدونستم که آیا من درست میتونم بخونم و تلفظ کنم یا نه. و چیز جالبش این بود که روزا منتظمی از قلب آرتیشو صحبت کرده بود و هنوز من این تو خاطرم مونده که چقدر جالب بود و این چیزی نبود که واقعا توی اون سالا برای ما ممکن باشه که حتی طعمش رو بچشیم، حتی قیافش رو ببینیم.
با اسم غذاهای عجیبی تو کتاب ایشون آشنا شدم، البته با توجه به وضعیت اون دوران، مثل اردک با سس شراب یا بوقلمون با سس پرتقال.
من این کتاب رو تو بحبه‌های جنگ تو سال 66 با وجود کمبودهای خیلی زیادی که بود تونستم به دست بیارم. این کتاب حاوی دستورهای غذایی ایرانی و فرنگی متنوعیه که من حتی اسم خیلی‌هاش رو نشنیده بودم، مثلا کرم پاتیسیر یا خمیر هزالا، انواع پتاژو و خیلی از اصطلاحات مهمی که تو آشپزی بود، مثل طبخ بماری یا ول اومدن یا کارامل کردن.
انگار هر بار که مثلا ورق می‌زدی وارد دنیای جدید می‌شدی، یه دنیای خیالی که پر از رنگ و طعم و بوی جدید باشه. یه سری کلمات اعجاب انگیز و جدید، مثلا آرتیشو، اردو، پوتاژ، سوفله، گراتن، ژیگو، کوکتل، یا مثلا طبخ بنماری توش می‌دیدی که خب خیلی هیجان زدت می‌کرد. یا مثلا اول کتاب نوشته بود که قاشق و چنگال و کارد و دستمال رو به نحو خاصی روش بچینی، درجه حرارت علاوه بر سانتیگراد می‌تونه فارنهایت باشه، و همه اینها برای من تو اون سن خیلی جذاب بود.
مادرهامون و یا خواهرامون دور هم جمع می شدن با دوستاشون و از این کتاب استفاده می کردن برای اینکه یه دستور جدید غذایی رو امتحان کنن، غذایی که شاید خیلی در زمان خودش غذای متداولی نبود و در روی سفره‌ها کمتر دیده می‌شد، ولی برای خیلی از خانم‌ها حس خوبی رو می‌آورد، چون یه هنر جدیدی رو داشتن امتحان می‌کردن و باهاش آشنا می‌شدن.
خیلی‌ها هم کتاب را در آخرین سال‌های قبل از انقلاب خریده بودند و همدم سال‌های دهه جنگشان شد.
سال 56 من یعنی یک سال قبل از اینکه من ازدواج کنم، من توی وزارت فرهنگ و هنر که توی میدان بهارستان بود من استخدام شدم. محل کارم تو میدان بهارستان بود. یه روزی تو خیابون شاه‌آباد که نزدیک اون محل بود، من از یه کتاب فروشی کتاب خانم روزا منتظمی رو خریدم به قیمت 22 تومن. چاپ ششمش رو خریداری کردم. مثل یه گنجینه بود برای من.
خانم منتظمی خودش ناشر کتاب بود و اغلب کتاب فروش‌ها برای گرفتن کتاب به خانه‌اش در خیابان بهار شیراز می‌رفتند. محمد شریفی آن سال‌ها را به خاطر می‌آورد.
نیمه دوم دهه 60 بود که من توی کتاب فروشی کوچیکی کار می‌کردم. توی اون دوره چند تا کتاب بود که اینا خیلی پرمشتری بود و همیشه هم نبود، یعنی خیلی اوقاتی که تو کتاب فروشی ها نبود این کتاب ها خیلی بیشتر از اوقاتی بود که وجود داشت موجود بود، به دلیل اینکه خیلی تقاضا زیاد بود و اینا هم تیراژشون اصلا پایین نبود. مثلا فرهنگ های مثل حیم و عمید و معین و اینا هم همینطور بودن، تیراژهای بالایی داشتن ولی با این حال تقاضا خیلی بیشتر از تولید بود. یکی از این کتاب ها کتاب خانم منتظمی بود و این کتاب رو چون خودشون هم چاپ میکردن، توزیعش شیوه خاصی داشت و معمولا هم تخفیفش کمتر از کتاب‌های دیگه بود، به دلیل اینکه خب خیلی پرمصرف بود و اینا، باید هم کتاب فروشا پول نقد می‌پرداختن برای گرفتنش.
تقاضا برای کتاب زیاد بود حتی در دوران جنگ و با وجود کمبود کاغذ و مشکلات چاپ. در این دوران کتاب هنر آشپزی روزا منتظمی ای بسا تنها کتابی بود که به عنوان یکی از اقلام ضروری و با دفترچه بسیج اقتصادی فروخته می شد. خریداران دفترچه بسیج اقتصادی را نشان می دادند، کتاب فروش روی دفترچهشان مهر می زد و یک جلد کتاب هنر آشپزی با آنها می فروخت.
من یادمه که چون یک کوچه فاصله داشتیم با خونه خانم منتظمی، گاهی مثلا 10 تا دونه می گرفتیم که این از صبح تا غروب تموم می شد و اون وقت خیلی اوقات اصلا خودشون هم نداشتن. و بعد خیلی اوقات من یادم این چیز همیشگی مشتری ها بود که خب چرا بیشتر چاپ نمی کنن اینو وقتی این همه تقاضا هست براش و اینا. واقعا عملی نبود، برای اینکه اون کتاب فرض کنید مثلا 10,000 تا 20,000 تا تیراژش بود، اکثر صفحات رنگی بود، عکس داشت، سرمایه‌ای میطلبید، امکاناتی میطلبید که شما بخواید خیلی بیشتر از این تولید بکنید. در نتیجه خب باید اون مقدار سرمایه که بود اینو تولید میکردن و میومد تو بازار، دوباره میرفت همین تجدید میشد و همین باعث بود که بسیاری از اوقات نبود تو بازار و کسی اگر دنبالش میگشت باید از این کتاب فروش به اون کتاب فروش میگشت تا مثلا شاید یک جایی پیدا بکنه.
بعد از انقلاب 57 کتاب روزا منتظمی هم زیر تیغ سانسور رفت. شراب شد سرکه و بیکن شد کالباس اسلامی. در این میان عکس خانم منتظمی هم که هنوز بعضی ها آن را در نسخه پیش از انقلاب کتاب به یاد دارند حذف شد.
شاید اولین بار 5-6 سالم بود که کتاب آشپزی خانم روزا منتظمی رو دست مادرم دیدم. کتاب قطوری بود با جلد گالینگور سرمه‌ای و روکشی که روش تصویر زیبا و هوس‌انگیز از یک غذا بود. داخلش هم عکس خانم منتظمی با آرایش و بدون روسری. بنابراین کتاب قبل از انقلاب چاپ شده بود. عکساش هم خیلی هیجان انگیز بود. اردک، بوقلمون، میگو، شاه میگو و غیره و غیره که اون زمان در دهه 60 و در بحبوح جنگ اصلا خوابشون رو هم نمیشد دید.
اینجور که خوانندگان بعد از انقلاب این کتاب شروع کردند به خیال بافی.
خودم تصور میکنم خب یکی باید باشه شکل فرح، ناخونای بلند خیلی مانیکور شده شیک با یه خونه خیلی خوشگل و مرتب. همیشه من اینجا پیش خودم فکر میکنم که خب خانم روزا منتظمی چقدر خوشبال بچه هاش که مثلا این غذاها رو درست کرده، بعد ازشون عکس گرفته که بعد یه کتاب خودش درست کرده. خب فکر کن 35-36 سال پیش بود، بعد من نه هیچ عکسی از خود خانم روزا منتظمی دیده بودم نه هیچ تصوری داشتم که کتاب رو چجوری درست میکنن. یه بچه 5-6 ساله بودم. بعد بخوام فکر کنم خوشبال بچه هاش وقتی این عکس ها رو گرفت همشون نشستن با همینا رو خوردن. خب خیلی اون موقع غذای شیکی بودن، اصلا یه چیزایی بود که فکر کنیم مثلا اصلا هیچ وقت ما ندیده بودیم. حالا غذای 35-36 سال پیش ایران این شکلی نبود.
روزا منتظمی در خانه ساده اما به زیبایی آراستش در خیابان بهار شیراز زندگی می کرد با همسرش عبدالعلی منتظمی و فرزندانشان. همان خانه که وقتی محمد بهمن بیگی معلم محبوب و مشهور عشایر ایران پس از انقلاب 57 ناگزیر از فرار و پنهان شدن بود، مدتی را آنجا گذراند. به نوشته خودش در کتاب طلای شهامت، نزد دوست دوران جوانیم عبدالعلی و همسرش روزا منتظمی، همان خانه‌ای که سالها از سال 1337 کلاس‌های آشپزی و شیرینی‌پزی خانم منتظمی در آن برپا بود و مشتاقان بسیاری در صف انتظار می‌ماندند تا در این کلاس‌ها شرکت کنند. بهروخ منتظمی می‌نویسد یک روز بعد از کلاس صدای زیبای مرضیه بلند، خیلی بلند به گوشم خورد. از اتاق بیرون آمدم و رفتم طبقه پایین. خود مرضیه بود، وسط اتاق ایستاده بود و برای من آواز می‌خواند. مرضیه هم به کلاس مادر می‌آمد. مرضیه و خیلی خوب. شب بره من از تو اما شب با من غم دیده بسار این شب شب محتاب حبیبم را حبیبم مگر فارس رضایی، مدرس و دانش آموخته شیرینی‌پزی از فرانسه، درباره اهمیت کتاب هنر آشپزی میگوید.
کتابای آشپزی از جمله کتابای آموزشی هستند. ما ایرانی ها با وجودی که صاحب و میراثدار یکی از اصلی ترین مکتب های آشپزی در دنیا هستیم، ولی در هیچ دوره از تاریخ ایران به جز چند سال کوتاه اخیر نمیبینیم که هیچ اقدام سیستماتیک که تحت پوشش وزارت آموزش عالی یا آموزش پرورش یا ارگان های مشابه مربوطه در زمان خودشون برای آموزش، اطلاع، نگهداری و صحیح روش های آشپزی و همینطور پرداختن به وجه علمی آشپزی شده باشه. کتاب های آشپزی محدودی در حال حاضر از آشپزی زمان قدیم ایران به صورت مکتوب در دسترس ما هست که شاید بشه گفت از معروف در این اونا کتاب سفره اطعمه نوشته میرزا علی اکبر خان کاشانی باشه که ایشون آشپز مخصوص ناصرالدین شاه بودن. بعد از این کتاب در زمان معاصر کتاب هنر آشپزی خانم روزا منتظمی که در سال 1343 با 600 دستور خوراک بر اولین بار توسط خود ایشون چاپ میشه، در واقع یکی از بهترین و جامع ترین و کامل ترین منابع موجود هست که همزمان زختی که چاپ می شده در واقع استانداردهای بین المللی رو رعایت کرده. ما می بینیم کتاب مصوره و علاوه بر آموزش غذا یه مقداری هم توضیحات مختصری در رابطه با چیدمان میز و تصاویری از میزهای چیده شده هست که در حال حاضر همین کتاب یکی از کتاب‌های فروش آشپزی در ایران هستش که در حال حاضر در دو جلد و با مجموع 1700 دستور غذای ایرانی و فرنگی در واقع چاپ میشه.
خانه روزا منتظمی در خیابان بهار شیراز مشهور بود. بهروخ منتظمی از زمانهایی نوشته است که در کوچهشان راهبندان می شد. مادر یک شب خوابید و صبح بیدار شد و گفت می خواهم نمایشگاه غذا بگذارم. بیش از 300 نوع غذا و دسر را در چند روز به نمایش گذاشت. نام هر غذا کنارش نوشته شده بود. کوچه ما راهبندان بود. خانه از جمعیت پر و خالی می شد و خبرنگاران و عکاسان می آمدند و می نوشتند و عکس می گرفتند. جمعیت به صف و در آرامش دور میزها میچرخید. با دقت و حیرت و لذت نگاه میکرد، میچشید و بیرون میرفت. مادر که وارد میشد، دست زدنها بود و اشکهای شوق و حیرت. سالهای بعدتر را اما خانم منتظمی بر ویرایش و چاپ کتاب هنر آشپزی متمرکز بود. خودش گفته است کتاب را خودم میبردم چاپخانه. یک بار کلمه باقالی شده بود یا قالی، یک نقطه اضافه شده بود. رفتم گفتم فیلم را عوض کنند به خاطر همان یک نقطه. می گفتم دختر جوانی که کتاب را می خواند شاید یک بار راه بیفتد دور شهر دنبال یا قالی. فقط هم وسواس سر یک نقطه نبود. روزا منتظمی در جهانی را به روی ما می گشود که در آن می شد به هر آنچه مربوط به زیبایی و خوبی چیزها نیست بی اعتنا بود و اینطوری بر روزهای آنقدر معمولی خوانندگانش نوعی احساس زندگی و اشتیاق می دمید. به شیوه چیدن میز، بشقاب‌ها و قاشق و چنگال حساسیت نشان می داد و ای بسا برای اولین بار به خانواده طبقه متوسط ایرانی یاد می داد که ممکن است روی میز غذای خود دستمال‌های کتان تمیز و آهار خورده بگذارند.
من فکر می‌کنم که این کتاب در آداب و رسوم و فرهنگ غذایی مردم ایران بسیار مؤثر بوده. علاوه بر اینکه مردم رو با فرهنگ غذایی سایر ملل آشنا می‌کرد، آداب درست سرو غذا، اینکه چه نوشیدنی رو تو چه لیوانی یا تو چه گیلاسی باید سرو کرد رو از رومیزی گرفته تا دستمال سفره، از قاشق چنگال های مختلف به مردم یاد میداد.
یکی از با ارزش ترین قسمت های ابتدایی این کتاب چیدمان میزهای مختلف برای مناسبت های مختلف. توضیح دادن که میز صبحانه رو چجوری بچینیم، میز نهار رو یا میز شام رسمی رو چجوری بچینین.
دستمال کنار ظرف گذاشتن رو من از ایشون یاد گرفتم. یعنی که اون جایی که تعریف میکردن که، یعنی توضیح داده بودن که چه شکلی دستمالو درست کنیم و اینا. اینو ما با خواهرم خیلی تمرین میکردیم، دستمالو شکل مختلف درست میکردیم، کنار بشقابمون میذاشتیم. الان هم هنوز چیزایی که برای میشیدن و این چیزا رو استفاده میکنم همون چیزایی که اون موقع یاد گرفتم. قاشقو اینور بذاریم، چنگال اینور باشه، اگه دسر داریم مثلا قاشقش کجا باشه. فکر میکنم خیلی ها مثل من این چیزا رو از خانم روزا منتظمی دارن، یعنی این فرهنگ و این شعور خوردن و شعور آشپزی و شعور و شور بهتر بگم. و چقدر خوب که ایرانی هستیم و این کتاب داشتیم.
در مقدمه کتاب در قسمتی با عنوان هنر پذیرایی نکات جالبی نوشته. مثلا می نویسد پذیرایی از مهمانان هنر جالبی است، مانند هنر تنظیم سن تئاتر. یا تاکید می کند ادب و احترام به مهمانان هیچگاه مطلب بیفایده ای نیست. شاید این اولین بار است که در کتابی توجه خوانندگان ایرانی به این جلب می شود که می توان برای مهمانی از قبل منو تهیه کرد. نویسنده اصرار دارد که میز صبحانه حالتی استثنایی ولی دوستانه داشته باشد. می نویسد برای روی میز صبحانه می توان از سفره قشنگ بزرگ دست دوزی شده یا از دستمالهای مخصوص زیر بشقاب استفاده کرد. برای هر بشقاب کارد و چنگال و قاشق لازم است. وسط میز هم یک سبد میوه فصل یا گلدانی از گلهای تازه بگذارید.
حتما مثلا برای میز صبحانه از گلهای تازه و میوه‌های تازه استفاده کنید. میزبان کجا بشینه، از کدوم سمت وایسه بکشه، خودش این کارو کنه، خیلی 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 جالب بود. کارد کره خوری مثلا اینجوری باشه.
برای میز نهار سفره کتان سفید را پیشنهاد می‌کند و آداب عصرانه و چای و قهوه و پذیرایی شام را به قدری شیرین و تازه و سبکبار آموزش می‌دهد که چیزی شبیه اشتیاق مهمانی در دل خواننده آنی جا به جا می شود. شاید برای همه این هاست که تا سالها دخترانی که ازدواج می کردند یک جلد روزا منتظمی هم روی جهیزیه خود داشتند. و چه غذاهای تازه و بشخابهای هوش ربایی که به میز شام و نهار ایرانی اضافه نشد. مثلا رولتهای شور معروف روزا منتظمی.
یادمه که هر وقت که مهمان داشتم و دلم میخواست که میز متفاوتی رو بچینم برای مهمانانم، میرفتم از روی دستورای این کتاب استفاده میکردم. یادمه یه غذا درست میکردم، رولت گوشت بود که وسطش تخم مرغ داشت و وقتی برش میخورد خیلی شکل شکیل و قشنگی داشت. یه غذای دیگه ای بودش که با میگو درست می شد و سوسش همراه با برنج سرو می شد و سوسش کاری داشت و من اینو قالبی برنجش رو توی ظرف بر می گردوندم مثل حالت پلوپد، ولی وسط اون برنج سوراخ داشت و من این خورش رو می ریختم وسطش. اینا رو من از توی کتاب خانم روزا منتظمی درست کردم که خب خیلی قیافه قشنگ و شیکی داشت.
یادم وقتی با فهرستش نگاه میکردم پیش خودم فکر میکردم که واقعا این همه پلو و خورش و غذاهای مختلف هست، پس چرا ما فقط 10-20 مدل غذا رو هی دوره میکنیم و این غذاهای جدید رو نمیخوریم؟ فکر میکنم پاته جیگر رو اولین بار توی کتاب روزا منتظمی با اسمش آشنا شده بودم. هنوزم بعضی از غذاها که توی اون کتاب تو فهرست دیده بودم وقتی باهاشون مواجه میشم تصویر کتاب روزا منتظمی میاد تو ذهنم. یکی از خوراکیایی هم که حالا الان خاطرم هست که درست کرده بودن از روی کتابه با توجه به دستوری که داده بود، رولت گوشت بود.
وقتی من این رولت رو درست کردم از تو کتاب خانم روز منتظمی، اصلا مثل یه انقلابی بود توی خونه ما، چون که مام بابا مطمئن بودن که نه، مطمئنن چیز خوبی نمیشه، برای اینکه نه آخه چیجوری میخوای مرغ رو اینجوری کنی اصلا. ولی وقتی که ما اینو خوردیم و اون سوسی که داشت، اصلا انقدر همه عاشقش شدن که یکی از فیوریت های خانواده شده بود. یعنی من یادم، من خیلی مرتب پشته هم من این رولت مرغ رو درست کردم. اصلا خیلی روزا و شبای خوبی رو به ما هدیه داد واقعا.
یا از همه قشنگتر در کوچه های آبادان، در آشپزخانه های همسایه های باشگاه شرکت نفت.
در زادگاه بچگیم، زمانی که من بسیار کوچک بودم، در شهر آبادان دوستان و خانواده ها در شبها در باشگاه‌های شرکت نفت دور هم جمع می‌شدن. توی باشگاه‌ها غذاهای خیلی متنوعی سرو می‌شد که خانم‌هایی که همراه به شوهراشون به این باشگاه و همراه به خانوادهشون میومدن این غذاها رو خیلی استقبال میکردن و روز بعد یا چند روز بعد که ما تو کوچه داشتیم بازی میکردیم شب که میشد یکی از خانوما و مادری که از اون بچه‌ها صدا میکرد که بچه‌ها بیاین دور هم دیگه من یه غذایی درست کردم با هم دیگه بخوریم. همسایه‌های دیگه، مادرای دیگه، خانومای دیگه هم همراه بچه‌هاشون میرفتن خونه اون خانومی که دعوت کرده بود و میپرسیدن این چه غذاییه. اون خانوم با یک حس خیلی خوب میگفت این گراتون مرغه یا این سوفله گوشته و یا اینکه فاندو هستش درست کردم. و ما بچه‌ها با تمام هیجان نگاه می‌کردیم که این کجای اون کتاب شکلش شبیه کدومی که از اون عکسایی که توی اون کتاب خانم روزا منتظمی هست. و یکی از خانم‌ها با اون شیطونی تمام مثلا توی اون گروه میگفت که این همون غذایی نیستش که چند شب پیش توی باشگاه خوردیم. و اون خانمی که اون غذا رو درست می‌کرد میگفت چرا دیگه این همون غذاست، من خیلی وقت این غذا رو دارم از دستور کتاب خانم منتظمی استفاده میکنم و درست میکنم. میدیدین که شما برای دو سه هفته خانم های اون کوچه و اون محل دارن اون غذا رو امتحان میکنن و این خودش یک گرمای صفای محبت یک حس خوب رو به همراه هم یورد و همچنین خاطرات بسیار خوشبو و خوشمزده که هنوز هم بعد از این همه سال با دیدن این کتاب این خاطرات رو برای ما زنده میکنن.
این اولین باری بود که در کتابی حرف از اندازه و پیمانه و درجه دقیق حرارت و حساسیت هر یک گرم به میان میامد. دستورها را میشد با خیال آسوده دنبال کرد. دستور کیک شش تخم مرغی مثلا.
اولین کیکی که من درست کردم از کتاب ایشون کیک اسفنجی ساده شیش تخمه مرغی بود که یادمه با وسواس خیلی زیاد همه موارد خوب اندازه گیری کردم، خوب طبق دستور رفتم جلو و واقعا کیکم خیلی خیلی خوب از کار در اومد.
و مهمتر از آن کیک یک تخمه مرغی.
چیزی که سالهای ساله که من به اون دستور وفادار موندم و هنوز به عنوان بیس کیک بیسیه که من استفاده میکنم کیک یک تخم مرغی روزا منتظمیه. این دستور خیلی اهمیت داره چون موادی که برای این کیک لازمه توی هر خونه‌ای توی هر خانواده قشر متوسطی پیدا میشه. لازم نیستش که دنبال یه مواد خاصی بگردی یا یه چیز عجیبی توش باشه. این دستوریه که میشه به عنوان یه کیک بیس استفاده کرد و من بارها و بارها این کیک رو هر بار میپزم. یه بار بهش آب پرتقال و رنده پوست پرتقال اضافه میکنم، یه بار بهش کاکائو میزنم و با بلوبری باهاش کیک درست میکنم. پوست لیمو، کیک لیمو میده، سیب و دارچین یا میوه های تابستونی خرد شده، همه اینا با همون دستور کیک یه تخم مرغی روزا منتظمی تبدیل به هر بار یه کیک جدید میشه و یه طعم جدید.
اندازه ها رو اگر به دقت و حساسیت دنبال میکردی ای بسا که بنای عظیم خاطره بو و مزه های قدیمی بار دیگر ساخته میشد.
ماما این کتاب 180 تومن خریده بود و معتقد بود که تو اگر که اینو طبق دستور درست کنی در نهایت یک خوراک خوشمزه یا یه شیرینی خوشمزه داری که همه چیش میزونه. و خودش یه بار یادم بیف استروگانوف درست کرد از روش، همچین که اولین قاشقو چشید گفت به به مزه بیف استروگانوف چاتانوگا رو میده.
روزا منتظمی زن جدی و به قول قاسم هاشمی نژاد عرفان پژوه ایرانی چغری بود. او که یکی از مهمانان دوشنبه های روزا خانم بود می نویسد حریم داشت، اهل بگو بخند نبود و مراعات و ملاحظش از یک تربیت اشرافی می آمد. می توان تصور کرد چنین زن کارآفرین و مستقل و سخت کوشی در فضای مرد سالار نشر و کتاب فروشی های ایران در دهه های 50 و 60 کار دشواری پیش رو داشته. کمان که قاسم هاشمی نژاد می نویسد اسمش روزا بود اما برخی کتاب فروشان ما با بی احتیاطی او را رضا صدا می زدند. کتاب خانم منتظمی هنوز هم در آشپزخانه های ایرانی حضور دارد.
اون کتاب هنوز هست، گرچه روغنی شده، یه جایش آردیه، یه جایش ممکنه کثیف شده باشه، ولی من فکر می‌کنم اصلا با همین بوی تبوی وانیلی که میده و روغنی شدناش و یه مقدار کهنه شدناشه که ارزش این کتاب از نظر من بیشتره. انگار که یه حجمی از تجربه و حسای خوب لابلای ورقای اون کتاب هنوز هست.
هنوز که هنوزه. تو سال 2022 که شما با یک کلیک ساده میتونین متنوع ترین غذاها رو به صورت آنلاین پیدا بکنین، ولی اگه من بخوام یه غذای مخصوصا سنتی ایرانی درست بکنم، حتما به این کتاب سر میزنم و به اون دستور اعتماد میکنم. نمیدونم، شاید از صحبتهای مادرم باشه، شاید از خاطرات خوبی که دارم، ولی برای من یادآور یک طعم خوب و مزه غذای خوشمزه ایرانیه.
سالهای ساله که من دارم با این کتاب آشپزی میکنم. صفحه های سفیدش الان پر شده از یادداشت‌های من. توی این سالا کتاب من جلدش کنده شده، ورق ورق شده، بارها و بارها از روی میز آشپزخونه افتاده کف زمین. صفحه‌هاش پر از لکه‌های روغن و کیک خوش شده است. هر بار که این کتاب رو باز میکنم، از صفحه‌هایی که بیشترین لکه‌ها رو داره کاملا میشه تشخیص داد که اون صفحه‌هایی که من بارها و بارها این دستورها رو پختم و فکر میکنم مثل یه در واقع آیین میمونه که اون کتاب رو بیاری، باز کنی، بذاری روی میز و شروع کنی دونه دونه دستورها رو و مواد لازم رو روی میز بچینی و بعد نگاه بکنی و دوباره بخونی، هر چند که 100 دفعه اون دستور رو پخته باشی.
من یه روزی شروع کردم به آشپزی کردن و خیلی زیاد از این کتاب ایده میگرفتم و اصلا روش‌های پختش و اون توضیحاتی که در مورد پذیرایی کردن، مهمانی عصر، مهمانی شب، مهمانی روز، اینها خیلی از اون موقع تا حالا مرتب استفاده میکنم و فرقی هم نمیکنه. حتی غذاهای ایرانی، شربت ها، حلوا، شیرینی ها، هم و اقسام چیزایی که این روز دیگه درست میکنم خودم، با مراجعه به این کتاب یه حس خوبی بهم میده، حس اون راهی که باهاش اومدم جلو و آشپزی رو یاد گرفتم و ترس هم ریخ و با دنیای مزه ها آشنا شدم و با خیلی چیزا، خیلی چیزایی که توی آشپزی هست، حسایی که توی آشپزی هست باهاش آشنا شدم.
فکر میکنم حالا الان تو صدومین سال روز تولد ایشون حتما این کتاب خیلی رقبای کاغذی و مجازی زیادی پیدا کرده، اما اون رنگ و نقشی که واقعا این کتاب دنیای سیاه دهشه است برای ما و حالا احتمالا نوعروسا و کسایی که تازه میخواستن آشپزی رو یاد بگیرن ایفا کرده، واقعا خیلی بیبدیل بوده و به همین اندازه هم خیلی ارزشمنده.
فاطمه بحرینی، مشهور به روزا منتظمی، 100 سال پیش در روز 13 مرداد ماه در شهسوار به دنیا آمد و اول آبان 1388 چشم از جهان بست. پدرش خانه بزرگ بسیر السلطنه بود و خودش وقتی تنها 5 سال داشت اولین بار پا به جهان جادویی آشپزخانه گذاشت و چیزی پخت که پدر را بسیار خوش آمد و آشپز خانه را البته نگران کرد. او با نثری ساده و خوشبین، بدون آن که در پی پافشاری و گندگویی باشد، 1700 دستور اعلای غذای ایرانی و غیر ایرانی نوشت و از خود به جا گذاشت و نویسنده کتابی شد که قهرمانی نداشت. قهرمان کتاب او هر یک خواننده‌ای شد که کتاب را باز کرد و پا به جهان آشپزخانه گذاشت. از او 2 جلد کتاب باقی ماند و 2 شنبه‌های روزا خانم که میز غذایش را میچید به قاسم هاشمی نژاد که به به کنان سر به سرش میگذاشت که چقدر خوشمزه شده، گمانم از روی کتاب روزا منتظمی پخته باشید، چشم قره میرفت و در دلش قند آب میشد. مارسل پروست در کتاب در جستجوی زمان از دست رفته، مادر بزرگش را به بوسه ای برای همه خانواده تشبیه میکند. چیزی که من هم دلم می‌خواهد درباره روزا منتظمی و کتاب هنر آشپزی او از سالهای سیاه جنگ در دهه 60 تا همین امروز بگویم. من فهیمه خضرحیدری هستم. مرسی که این برنامه رو شنیدید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.